rồi điều đó là ngôn.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. گوش کن، در نبض کودکانه صبح این راز برکت است که می نوازد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. انشالله خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 13 اسفند 1399، 19 رجب 1442 و 3 مارس 2021 میلادی.
دشته دگارا برتا لادو لادو لے لادی پٹانی دلپا مدکا بندی شنکان دلپا مدکا بندی
صبحتون بخیر. امروز از صبح گفتگوی رادیو گفتگو سلام ویژه عرض میکنیم خدمت هموطنان غیور و دلیر بلوچمون، استان سیستان و بلوچستان. هموطنان عزیز بلوچمون به ویژه یک سلام گرم صبحگاهی و ویژه داریم، آرزوی سلامتی داریم، آرزوی تندرستی داریم برای همه هموطنان میهمان نواز بلوچمون.
بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
مثل همیشه همراهیتون رو میطلبیم که با ما همراه باشید با موضوعات مختلف و این همراهیتون رو با ابراز نظر درباره موضوعات و البته حتی پیشنهاد موضوعات مختلف طلب میکنیم. با شماره ها و راه های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65-22,85 و 27,86-10,35 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست در کنار برنامه کاربردی ایران صدا و همینطور شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
Thank you.
اما امروز انشالله با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. میخواییم یک سر بزنیم به وضعیت روزمون، اوضاع احوال کرونایی، ببینیم که چه هشدارهایی میشه در نظر گرفت برای این روزها. میریم برای سفرهای نوروزی، نزدیکیم به روزهای پایان سال، شروع سال جدید و حتما مردم برنامه‌ریزی دارن. البته بلا تکلیف هم هستن، تکلیفشون هنوز روشن نیست، در کنار اینکه تبلیغات تورهای گردشگری هم به شدت اوج گرفته. و میریم سراغ تعیین مصداق شهدای سلامت که انتقادی شده از بخشنامه تعیین مصداق شهدای سلامت. در نهایت هم میخواییم درباره بازار سرمایه صحبت کنیم، ببینیم که چه کسی میتونه این بازار رو نجات بده جز دولت. رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروز. میخواییم هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر مینو مهرز، فوق تخصص محترم بیماری های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا. خانم دکتر مهرز سلام، صبح شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید خانم دکتر. ما یک سال گذشته یک سیر عجیب و غریبی رو در بیماری کرونا پشت سر گذاشتیم. یک سری تطابق ها و همزیستی های مردم خو گرفتن باهاش برای کنار کرونا بودن، اما انگار این ویروس قرار نیست که به یک سرات و به یک راه جلو بره. هر روز داره یک روی جدید از خودش نشون میده. ما درگیر در واقع همون موج اول و خیز چهارمش هستیم. این خیز چهارم، پیک چهارم رو چطور باید نگاهش کرد؟ آیا باید با همون ابزار سابق رفت یا اینکه نه متفاوت هست، باید زنهارهای بیشتر و هشدارهای بیشتر و مراقبتهای بیشتر داشت؟
همون واقعا ابزاری که از قبل گفته شد فعلا بهترین راه برای پیشگیری هست و همون فاصله گذاری فیزیکی، زدن ماسک، چه بهتر که دو تا بزنن.
بله.
و شستن دست و از همه مهمتر فاصله گذاری فیزیکی. و این تجمعات و دور هم جمع شدن و مسافرت ها و اینایی که انجام شد باعث شد که دوباره این موج برگرده. و الان هم که این سوشی که الان غالب هست توی ایران سرعت انتقالش، سرایتش خیلی زیاده، بنابراین همه خانواده با هم مبتلا میشن میان. بنابراین باید بیشتر دقت کنیم و امسال عید رو هم مثل پارسال واقعا مسافرت نریم، دور هم جمع نشیم، تو خونه بمونیم، رعایت فاصله گذاری فیزیکی بکنیم تا بتونیم خودمون رو فعلا حفظ کنیم تا بعد ببینیم چی میشه. فعلا تکلیفمون با این ویروس اصلا معلوم نیست که تا کی با ماست و چه شخصیتی از خودش بعدها نشان خواهد داد.
خانم دکتر، ما مردممون یک تصوری رو داشتن از اینکه موفق شدن، حالا نه که بگیم شکست بدن، چون این تصور غلط در بهار پارسال، انتهای بهار پارسال رخ داد و عواقبش رو هم دیدیم. اما مردم در موج سوم به نظر می رسید که یاد گرفتن چطور باید با کرونا زندگی کنن، کنار بیان و غلبه کنن بر اتفاقاتی که حالا ممکنه خدای نکرده پیش بیاره. اما این موج چهارم نشون داد که خب نه، این ویروس یک روی دیگر هم داره که اون روی دیگرش رو اگه لازم بشه نشون میده. این تصور آیا میتونه باعث ایجاد خطر بشه؟ این تصوری که مردم فکر میکنن خیلی خب ما الان فهمیدیم، الان میدونیم دیگه ما چه کار کنیم، پس اجازه بدن به کارهای عادیمون برسیم. آیا این تصور رو شما قبول دارید؟
نه اصلا، هنوز به هیچ وجه به کارهای عادی نمیتونیم برسیم. باید همون به صلاح احتیاطات قبل رو انجام بدیم. هیچ فرقی با موقع نکرده. این ویروس در حسرت و جامعه ما هست، بیشتر از قبل هم هست، حتی از عید پارسال با سرعت انتقال بیشتری ویروس در جریانه و داریم نمونش هم میبینیم تو شهره که در خوزستان و جهادی که انقدر شدید شده. تو تهران هم خب داره زیاد میشه، ولی نه به اون شدت، چون ما چند وقت پیش خب در اون به اصطلاح اوج بیماری تو تهران خیلی گرفتار شدن که حالا تا یه مدتی ممکنه مسئولیت داشته باشن، ولی بعد دوباره خودشو نشون میده. بنابراین هنوز هیچی تمام نشده، درست مثل این که روز اول کرونا همون جوری باید رفتار کنیم.
پس نمیتونیم بگیم که خب ما تونستیم باش کنار بیایم، یاد گرفتیم، ماسک میزنیم، پس حالا که ماسک میزنیم مثلا میریم به سراغ مهمونیامون، میریم به مسافرت های نوروزمون میرسیم. من حالا یک موضوع امروز میخوایم بررسی کنیم، حالا قبلش یک پیش درآمد هم میتونیم از شما بگیریم به عنوان یک فرد متخصص و آگاه که صاحب تجربه هم هستید. اینکه الان در حال حاضر مردم اعلام میکنن آقا تکلیفمون برای سفرهای نوروزی روشن نیستش، ما بریم نریم، میتونیم بریم نریم. از یک طرف میبینیم که مثلا تورهای تبلیغاتی برای گردش نوروزی دست شروع به فعالیت کردن، دارن تبلیغات انجام میدن، اطلاع رسانی میکنن. به نظر میرسه فقط سفر با خودرو رو ممنوع دارن میکنن، ولی اتوبوس و هواپیما و وسایل جمعی که اتفاقا به نظر میرسه خطرناک تره سر جاش هستش. مثلا در اتوبوس میخوان چند نفر در به مدت حداقل 3-4 ساعت هم سفر باشن، این رو چطور تفسیر میفهمید خانم دکتر؟
والا متاسفانه خب اون محدودیت هایی که کامل باید انجام بشه نمیشه، تبلیغات تور میشه و ما این پیک چهارم که اتفاق افتاد بله. اون تبلیغات تور شد و جمعیت زیادی به هواپیما رفتن کیش و قشمون جای دیگه. بعد که برگشتن تهران اون طبقه که تونستن برن اونجاها گردش کنن الان گرفتارن، خانواده گرفتارن، طبقه تقریبا مرفع جامعه. بنابراین حسن همچین برنامه نیست، تبلیغات میشه ولی مردم باید رعایت بکنن.
یعنی نرم
برای اینکه واقعا خطرناکه، دور هم جمع شدن هنوز زوده، نباید این کار انجام بشه. الان شما حساب کنین دوتا ماسک میزنن یا ماسک میزنن میرن توی بازار که یک دونه پنجره هوای تهویه هوا خیلی مهمه، یعنی فاصله گذاری فیزیکی، دست شستن، ماسک زدن عالی، ولی باید هوام تهویه بشه. اگر شما با ماسک ساعت ها یه جای بشینه که هوا نشته باشه، حتی اگر همه ماسک هم داشته باشن یکی مبتلا باشه ممکنه، خیلی کمتره میزانش، ولی ممکنه مبتلا کنه کسی دیگر. تهویه هوا خیلی اهمیت داره. تو بازار ببین چه خبر، اون عکسایی که من دیدم مثلا وحشت کردم. خب جایی که اصلا یک دونم پنجره نداره. بعد جاهای دیگه هم که همین برنامه خواهد بود، یعنی دور هم جمع شدن مگر به تعداد خیلی محدود با ماسک، مثلا حیاتی چیزی باشه در خونه، برن بشینن مثلا 4-5 نفر از دفعه به فاصله 2 متری ماسکشون هم بزنن و با هم یه دقیقه به صدا صحبت کنن و بلنشن بیان. این در حد مجاز هست. فقط اگرم جایی مثلا تو خونم هست باید پنجره ها باز باشه، هوا آزاد باشه، همه ماسک داشته باشن، 4-5 نفر حد اکثر اگر به فاصله 2 متر، یعنی این عملی نیست اصلا. بنابراین بهتره که امسال رو هم واقعا مثل پارسال خیلی خوب رفتار کردن مردم، امسال هم همجور باشه که افراد مسن جامعهمون، خانوادهمون، این عزیزانی که گرفتار میشن خب ریسک بالاتری دارن، مسئول بمونن، خود ما هم همینجور عزیزانتون. بالاخره سخته، میدونم سخته، ولی خب یه امسال رو هم اگر به قول ما ترونیا دندون رو جگر بذاریم به نفعمونه.
و قبل از اینکه به نقش دولت اشاره کنم، نه دولت به معنای دولت، دولت به معنای حاکمیتی که داره تصمیم گیری میکنه، سیاست گذاری میکنه برای مردم، قبل از این موضوع یک سوالی بپرسیم. اینکه آیا کسانی که یک بار کرونا گرفتن دیگه مسئولن، خیالشون راحت بشه که دیگه نمیگیرن، یا اینکه نه هم میگیرن هم انتقال میدن؟
نه میگیرن، کی گفته نمیگیرن؟ حسابی مسئولیتش به هیچ وجه دائمی نیست و میتونن بعد. مثلا ما از همکارای خودمون تازه 4 دفعه گرفتن از شروع اپیدمی، اینه که مسئولیتشون پایدار نیست و میشه دوباره مبتلا شد. برای همین هم هست کسی که گرفته حتما توصیه میکنیم که واکسن بزنه اگر واکسن پرداشت.
پس حتما کسی که گرفته هم باید در صورتی که واکسیناسیون عمومی شروع بشه باید واکسن رو انجام بده. و نکته دیگه این که ما یک مقدار، حالا این که هی تاکید میکنیم روی این که مردم تصورشون بریم، نه که مردم، خود ما هم همینجور تصور میکردیم، خب بعد یاد گرفتیم که چه کار بکنیم. یکیش این که مثلا ما در شروع پارسال به شدت مشغول استفاده از یک سری ابزارهای پیشگیری که تصور میشد درست هست بود استفاده میکردیم، مثل دستکش های مثلا لاتکس یا از این طریق، یا استفاده زیاد الکل، مثلا دستام رو دائم با الکل ضد عفونی می‌کردیم، سطوح رو دائم با الکل ضد عفونی می‌کردیم، در همین سازمان دوستان دائم مشغول ضد عفونی بودن. آیا این روش باید ادامه پیدا کنه یا اینکه نه این لزومی دیگه نداره به الکل؟ که بعد حالا می‌خوام روی تست الکل هم از شما بپرسم.
اصلا لزومی نداره، این همه یه عده وسواس و خط می‌زدن دم به دقیقه تو خونه نشسته بودن، هیچ جا نمی‌رفتن، کسی نمی‌اومد، هر روزم هم همه جا رو الکل می‌زدن. این اصلا الان ثابت شده که از سطوح انتقال پیدا نمی‌کنه، از طریق غذا انتقال پیدا نمی‌کنه، فودبورن به صلا نیست، این از طریق همین حواس و بنابراین ماسک زدن مهمه، شستن دست قبل از اینکه غذا چیزی به دهن ببریم یا دست به چشممون بزنیم خیلی مهمه، دستکش اصلا توصیه نمیشه، پوشیدن دستکش یک اعتمادی به انسان میده که فکر میکنه خب دستکش پوشیده به همه جا دست میزنه، بعدم یادش میره قبل از اینکه بشوره میزنه به چشمش و دهنش، اصلا صلاح نه.
بعد اون دستکش رو دوباره الکل میزنه میذاره کنار دوباره استفاده میکنه.
نه اصلا
خب بعد حالا اگر بنای استفاده عادی از الکل باشه مثل پارسال، این تست هایی که میگفتن راجع به الکل هم کبریت بگیریم فندک بگیریم، اینها درسته یا اینکه نه میخوایم بفهمیم الکل کدوم الکل طبی هست، کار خاصی باید کرد بفهمیم؟
الکل اگر میخواد مصرف بشه الکل سفید باید باشه، الکل صنعتی خطرناکه.
و بریم در سراغ سیاستگزارانمون، دستگاه های اجراییمون که البته شما عضو کمیته علمی هستید، اما اگر تو حوزه اجرا بنا باشه توصیه‌ای داشته باشیم به عنوان نکته آخرمون، مسئولین ما چه نکاتی رو باید در نظر بگیرن برای سیاستگزاری ها؟ حالا این که مثلا شهر کاملا قرنطینه بشه الان فکر میکنم دیگه تقریبا از نظر سیاستگزاران مردوده، اما با این حال سیاستگزاران ما، دولت ما، دستگاه های اجرایی ما یک سری رویه ها رو باید در نظر بگیرن. میخواییم راجع به این موضوع با شما صحبت کنیم.
ببینید اگر ما الان از اول مشکلی که داشتیم، کمبودی که داشتیم این بود که اگر یه پروتکلی به صلاح ستاد کرونا اعلام میکرد برای اینکه مثلا فلان جا باز بشه ولی با این پروتکل هیچ کس نمی... یعنی هیچ وقت نمی‌رفتن ببینن این پروتکل اجرا میشه یا نه، فقط پروتکل می‌دادن و اجرا نمی‌شد. همین مسئله ادامه داره. بنابراین اگر واقعا اون رو شدید بشه باید لاکداون بشه، یعنی باید بسته بشه همه جا. اصلا میدونم میدونیم هممون در دنیا که آثار به اصطلاح اقتصادی اجتماعی این ویروس هم کمتر از خود بیماریش نیست، ولی بالاخره جون مردمه، این همه مرگ و میر با جلوگیری بشه، این همه بیماری با جلوگیری بشه، مسائل اقتصادی هم همه جای دنیا الان ضررشو خوردن و همطور هم داره ادامه پیدا میکنه. برای اینکه مسائل اقتصادی را بیفته نمیتونیم همه جا رو باز بکنیم و بعد هم مردم مبتلا بشن و از بین برن، این به نظر من صحیح نیست. در درجه اول اون جایی که شدید میشه باید لاکداون بشه.
متشکرم خانم دکتر مهرز، ممنونم که با ما همراه بودید. خدا قوت میگیم به شما، به همکارانتون آرزوی سلامتی داریم، هم برای شما هم برای همکارانتون.
مرسی، خیلی متشکرم.
صحبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، پاشنه یه کفش فرا رو برکشید، آستین همت و بالا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، پاشنه یه کفش فرا رو برکشید، آستین همت و بالا زد و رفت. یه دفعه بچه شد و تنگ غروب، سنگ توی شیشه یه فردا زد و رفت، حیوونی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت. دفتر گذشته ما رو پاره کرد، نامه فردا ما رو تازه دارم، حیوونی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت، به سرش هوای هوا زد و رفت. پشت با به رسم دنیا زد و رفت، زنده ها خیلی براش دهنه بودن،
خودشو تو مرده ها جا زدن، هوای تازه دلش میخواست ولی آخرش توی غبارا زد و رفت. دنبال کلید خوشبختی میگشت، خودشم قفلید رو قفلا زد و رفت. یه دفعه بچه شد و تنگ غروب، زنگ توی شیشه فردا زد و رفت. حیوونی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت. دفتر گذشته ها رو پاره کرد، نامه فردا رو تازه دارم. حیوونی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت. به سرش هوای هوا زد و رفت.
خب میخوای بریم سراغ تعیین تکلیف سفرهای نوروزی. روزهای آخر سال، پایانی سال 99 رو پشت سر میگذاریم، داریم وارد سال جدید میشیم. یواش یواش رنگ و بوی بهار داره میرسه و هر سال توی این روزها مردم تکلیفشون رو میدونستن. شاید از بهمن ماه حتی برنامه‌ریزی کرده بودن، تورشون انتخاب کرده بودن، بلیتشون انتخاب کردن، شهرشون انتخاب کرده بودن، همه کارها رو کرده بودن، روز شماری لحظه شماری میکردن برای رسیدن ایام نوروز تا برن سراغ این سفرها. امسال دومین سالیه که یه مقدار، اولین سال که پارسال گذشت هیچ خبری نبود و صفر بود، اما امسال به نظر میرسه که یه مقدار متفاوته. میخوایم راجع به این تفاوت صحبت کنیم با میهمانان ارجمندمون. در این لحظه جناب آقای جمشید حمزه‌زاده، ریاست محترم جامعه هتلداران ایران، روی خط ارتباطی هستن. آقای حمزه‌زاده سلام، صحبتون بخیر.
سلام جناب آقای هاشمی عزیز، بنده هم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم از شما. همینطور آقای حرمت الله رفیعی، ریاست محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی جهانگردی ایران هم روی خط هستند. آقای رفیعی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای حمزه‌زاده عزیز.
ممنونم آقای رفیعی عزیز.
خب آقای حمزه‌زاده با شما شروع میکنیم. برنامه چی هستش آقای حمزه‌زاده؟ توی نوروز ما سفر داریم گویا در کیش و قشم، حتی علاوه بر پذیرش هتل مشغول فروختن بلیط های کنسرت و انواع برنامه های جذاب جنبی هم هستن.
آقای هاشمی بنده عرض کنم خدمتتون، آقای رفیعی هم تو جریانن، ما سال گذشته ایام نوروز هم ما به عنوان هتلداران هم دفاتر خدمات مسافرتی در راستای رفع تقاضاهای مردم عزیز ما اومدیم تمام این کنسلیا و هر چه بود پرداخت کردیم. به عنوان مثال فقط هتلداران 50 میلیارد تومان برای سال گذشته ایام نوروز به عنوان کنسلیا، یعنی از صفر تا صد پرداخت کردن. منتها یه چیزی که هستش تو این وسط، من اینو با خدمت شنوندگان محترم عرض کنم. اولا یک، هتل ها طبق گواهی خود وزارت بهداشت و مسئولین امر و افرادی که نظارت میکنن مرتب بر سلامت و مسائل بهداشتی هتل ها، تمامی پروتکل های بهداشتی را، شیوه های بهداشتی را رعایت میکنن. بنابراین یک، هتل ها امن ترین جا برای مردم عزیز ما، مسافران ما، مهمانان ما به هر دلیلی مسافرت میکنن هستن. یک. خب ضمن اینکه ما انتظار داشتیم دولت محترم تو این راستا یک کمکی به گردشگری کشور، به افرادی که بیشترین آسیب را تو این وضعیت دیدند انجام بده، که متأسفانه نه تنها از دولت هیچ کمکی ندیدیم، حتی برخلاف خیلی جاها ما به هر حال متوجه جریمه‌های سنگین به خاطر این اهمالاتی که دولت اعلام کردن به هر حال مواجه شدیم. حتی ما در عید 97 به خاطر سیل و طوفان هتل ها اومدن تمام کنسلی های مردم عزیز ما را دادن باز، اما اونجا هم با هیچ شاهد و هیچ کمکی از سوی دولت ندیدیم. منتها در کنار این هم ما هم دفاتر به هر حال ثابت کردن در کنار مردم من همیشه کمک کردن، و الان چیزی هم که ما احساس میکنیم که باید در کنار مردم عزیز ما باشیم، رفع دغدغه های فکری مردم عزیز ما، مسافران ما، در راستای سلامت آنان است. خوشبختانه این پروتکل ها اجرا میشه، تمام شیوه نامه ها اجرا میشه و در حال حاضر و این به هر حال اقدامات و خدماتی که باید ارائه بشه انجام میشه. تو این راستا ما خوشبختانه مشکلی نداشتیم و همه اینا انجام میشه که تو عید نوروز افرادی که به مسافرت میکنن اینا بدون دغدغه انجام بدن. یه چیزی که تو این راستا هستش، دولت تجربه ثابت کرده که دولت تحت هیچ شرایطی نمیتونه جلو اقتصاد رو بگیره، نمیتونه جلو حرکت برخی از مردم ما را بگیره. بنابراین امن ترین جا همین هتل ها و مراکز رسمی هستن. همین الان به عنوان مثال آیه هاشمی عرض کنم، افرادی که دم از عدم سفر میزنن، خانواده آنها به تعداد تو هتل های ما اقامت میکنن، خیلی از این عزیزا تو همین شرایط. پس بنابراین اگر سفر بده برای همه بده، اگر سفر خوبه همه باید از به هر حال از خدمات سفر، از به هر حال از مزایای سفر باید بهره مند بشن، منتها به شرط رعایت تمام پروتکل های بهداشتی.
این همه ای که میفرمایید یه مقدار چیزه، یه مقدار راجبش میشه حرف زد، چون که به هر حال حالا هتل رفتن میدونیم که تو این اوضاع احوال اقتصادی کار هر کسی نیستش. پس یعنی ما اگر شما میفرمایید باید برای همه باشه، این همه خیلی، من تا اینجایی که شما صحبت فرمودید با شما همراه بودم، با شما موافق بودم و من به عنوان شنونده، به عنوان شنونده که متخصص نیستش، با شما همراهی میکردم. اما اینجا که میفرمایید که اگر سفر نیست باید برای همه نباشه و اگر مصخای میکنم اگر هست برای همه باشه، این همه یه مقدار نامشخصه. چرا که
ما خوشبختانه در هتل ها این نیست که ما همیشه فرضاً میگم هتل فرضاً،
نه میخوام بگم که ما مثلا چند درصد مسافرای ما از هتل ها استفاده میکردن، چند درصد مسافرها میرفتن اقامتگاه های دیگه.
اولا هتل های ما این نیست که لزوما همه 5 ستاره، درسته؟
بله.
ما هتل های 1 تا 5 ستاره داریم، بعد در کنارش سایر مراکز اقامتی را داریم مثل مهمانپذیرا و سایر هتل آپارتمان ها. بنابراین چیزی که ما به عنوان ارائه مراکز خدماتی هستیم به صورت مراکز رسمی، اینه که به هر حال خدمات لازم را با رعایت تمام پروتکل‌ها آماده کنیم. و مفهوم این، من مفهومش این نسبیه، نه مطلق بگیم همه. خب یه درصدی از مردم میتونن توی 2 ستاره برن، یه درصدی 5 ستاره، یه درصدی 1 ستاره. مهم اینه که این افرادی که این خدمات را ارائه میکنن بتونن این دغدغه‌ها را رفع برطرف کنن و بتونن خدمات مطلوب ارائه کنن، که خوشبختانه تلاش میشه آقای رفیعی تو جریان همه ما، یعنی همه عوامل و ارکان و دستاندرکاران گردشگری کشور تلاش میکنن که اون وظیفه‌ای که به هر حال نهاده شده بر دوش اونا به نحو احسن انجام بدن.
بله متشکرم. آقای رفیعی بفرمایید، شما که الان در حال حاضر شما در حال برنامه‌ریزی برای سفر هستید، کارها انجام شده، در حال فروش بلیط هستید، درسته؟
بله همینطوره.
من این وجود نداره برای شما چیزی نگفتن که نباید این سفرها انجام بشود یا نه؟
حضور شما شد قریب یک ماه و نیم دو ماه پیش ریاست مصر جمهوری اسلامی اومدن اعلام کردن، تلویزیون رسانه هم پخش کردن که ما نوروز امسال تلاش میکنیم که سفر از مجرای قانونی خودش که در خاطر خدمات مسافرت هوایی گردشگری باشه انجام بشه. به این دلیل که اینها ملزم خودشون رو میدونن، ما که مفروشنده محصولات دیگران هستیم، مسافر به جایی ببریم که شرایط و پروتکل هایی که به موازینی که ستاد ملی کرونا وضع میکنه اونجاها مسافر اسلام پیدا کنه. یعنی کجا؟ یعنی هتل های ما، یعنی مهمانسراهای ما، یعنی رستوران هایی که رعایت پروتکل ها را انجام میدن و باید این کار بشه. نشون داده که یک سال گذشته همینجور که جناب دکتر دوستان فرمودن سفر رو تعطیل نتونستن کنن. سفر تون یک سال گذشته بوده، اما سفر یلورها بوده، سفری که باعث افزایش راشوی کرونا بوده، بدون رعایت پروتکل ها بوده. مردم می رفتن یه تعطیلات آخر